این معنای نون قرض دادنه ها. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و الصلاة و السلام على اشرف الانبیاء و المرسلین حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد صلی الله علیه و آله اجمعین لا سیما بقیت الله فی الارضین و لا سیما فاطمه الزهرا سیدت نساء العالمین. قال الله تبارک و تعالی فی کتابه الکریم فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ. برای سلامتی وجود مقدس امام زمان، تعجیل در فرج آن حضرت، آمرزش گذشتگان و برای تحقق اهداف قرآن صلوات دیگری مرحمت کنید. امشب آخرین شب این محفل است و موضوعی که ما برای سخن انتخاب کرده بودیم عوالم پنجگانه و عوامل نجات بخش انسان در قیامت بود. به قول معروف وقت کم داریم و اعمال بسیار. روی این جهت اجازه میخوام بدون مقدمه وارد بحث بشم، چون مطالب زیادی برای گفتن داریم و انشاءالله امشب رو با ما بسازید که خسته نشید. درباره عالم برزخ ما تا دیشب صحبت کردیم، اما آخرین عالمی که سرنوشت انسان به آن بستگی دارد اصطلاحاً عالم قیامت نامیده میشه. تمامی عالمهای ذر، عالم جنین، عالم دنیا و عالم برزخ موقتی هستند، اما در بحث عالم قیامت ماندگاری وجود داره، ابدیت در کار است و باید ما از شروع تا پایان این مرحله مهم رو ولو به صورت فشرده امشب بررسی بکنیم. اولین مرحله‌ای که انسان وارد عالم قیامت میشه مسئله حشر است. حشر یا در همون تعبیر ساده خودمان محشور شدن، معناش اینه که انسانها بعد از آنی که همشون از دنیا رفتن، حتی آخرین شخصیتی که از انسان از دنیا میره که امام زمان اون وقت است. حالا بعد از مسئله دوران رجعت و اون بحثهای مهمی که داره، نوبت میرسه به این که حالا آخرین نفر امام است که از دنیا میره. بعد آیاتی رو قرآن مجید مطرح میکند که نشون میده دنیا با اون آیه ها و حوادثی که اتفاق میفتد به آخر میرسه. سوره شمس را مطالعه بکنید، از اذا شمس و کبرت شروع میشه و میره تا اون وسطای سوره. خدا میفرماید همه عالم دنیا به هم میریزد و اون چه که از روایات و آیات ما به دست میاریم تمام گودی های زمین را، تمام بلندی ها خراب میشه درش و پر میکنه. زمین میشه صاف، کوه های سر به فلک کشیده وقتی نابود شدن یه زلزله شدیدی به وجود میاد. اذا زلزلت الارض و زلزالها و اخرجت الارض و اثقالها، همه چیز در هم میریزه، یه زمین مسطح و صاف به وجود میاد. بعد از این قضیه اراده و مشیت خدا تعلق گرفته است که چون از اینجا به بعد ما در او نیستیم، اما میخوایم از طریق آیات و روایات بگیم چه خواهد شد. هرچه که میگیم یا در آیات یا در روایات، بنا میشود که تمام انسانها بدون استثناء زنده شوند و حشر انجام بگیرد. بعضی از غیر انسانها هم محشور میشوند و اذا الوحوش حشرت، تمامشون نیستن، انسان همشونه، جن همشه، اما در مورد وحشی هایی که خدا خلق کرده، حیوانات درنده، اینا همشون نیستن، یه بخشیشون مبعوث باید بشن. بعضی از چیزها رو شنیده اید، بعضیش رو بشنوید. خداوند متعال بعد از آنی که اراده کرد همه انسانها زنده شوند، به تعبیری که از امام هفتم سلام الله علیه رسیده است، بارانی شروع میکنه باریدن بر روی این زمین صاف شده که دیگه هیچ موجود زندهی بر روی او وجود ندارد، همش از بین رفته. بعضی از روایات میگه تا 40 شبانه روز، در بعضی از روایات تا 70 شبانه روز یه باران مخصوصی از آسمان میبارد که در روایت از امام کاظم علیه السلام آمده که در این باران تمام خواصی که در نطفه مرد است وجود داره، میباره بر روی زمین و زمین در حکم رحم دوم انسان می شود. این باران با خاک مخلوط می شه و به اعماق خاک نفوذ می کند و تمام ذراتی را که در بحث عالم ذر ما صحبتشو کردیم و به اصطلاح قدیمی تریها ژن، به اصطلاح امروزی ها دی ان ای انسان ها، بر اثر این بارانی که باریده بارور میشن و شروع میکنن آرام آرام تشکیل بدن جسم انسان ها را. فاذا نفخ فی الصور فاذا هم من الاجداث الی ربهم ینسلون. حضرت اسرافیل در شیپور مخصوصی میدمد، روح را خدا چکا میکنه؟ میدمد، نفخت و فیه من روحی، در اون شیپور هم دمیده میشه. به همون شکل یه حادثه اتفاق میفتد، این ذراتی که در درون خاک جان پیدا کرده اند مثل گیاهی که از تو زمین سر در می آورند، همه از تو قبرهاشون میان بیرون. ف فَإِذَاهُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ. همه شروع میکنن به سمت دستگاه و میزان عدل الهی حرکت کنن. تو این حرکت چندین مسئله همزمان شروع میکنه شکل گرفتن. یک، در بعضی روایات داریم که حالا بعضیشو من سعی میکنم بخونم که خداوند متعال مردم را در گروه بندی های خاصی قرار میدهد. اجازه بدید من تا اونجایی که امکان داره با روایات این مطلب رو دنبال بکنم که بدونید مطالعه شده دارم صحبت میکنم. همه از جا برمیخیزن، یه شعار دارن. پیغمبر اسلام میفرماید شعار الناس فی ظلمت یوم القیامه لا اله الا الله. اولا بدانید که در روز قیامت خورشیدی در کار نیست، اما گرما هست. تو اون تاریکی همه میگن لا اله الا الله. دوم، همه با حالت آتش و تشنگی محشور میشوند. پیغمبر میفرمایند کل من برد فی القیامت عطشان، هر کی وارد قیامت میشه تشنه است. سوم، آیا با کفن مردم محشور میشن یا برهنه؟ بعضی ها با کفن، بعضی ها برهنه محشور میشوند. یه زندیقی سأل از زندیق ابا عبدالله، از امام صادق سوال کرد این مسئله را. فقال اخبرنی عن الناس یحشرون یوم القیامه عرات. روز قیامت که میشه بندگان خدا همشون برهنه وارد محشر میشن. قال بل یحشرون فی اکفانهم. حضرت فرمودن نه، بلکه محشور میشن در کفنهاشون. قال انا لهم بالاکفان و قد بلیت. چطور ممکن آدم با کفنش محشور بشه در حالی که کفن پوسیده و از بین رفته؟ قال ان الذي احيا ابدانهم جدد اكفانهم. اونی که بدن پوسیده رو برمیگردونه کفن پوسیده رو هم برمیگردونه. قال من مات بلا کفن. معلوم میشه که این یه خودم خورده شیشاش زیادتر از حد بود. گفت اگه یه کسی وسط دریا مرد و کفنم نبود، اینا انداختنش تو آب دریا، اینا چیکارش میکنن؟ قال یسر الله عورته به ما شاء من عنده. خدا با یه چیزی او رو میپوشاند که خودش میخواهد. مثلا شاید در همون تاریکی خدا با تاریکی او رو میپوشانه. قال فیعرضون صفوفا. گفت که وقتی اینا بلند میشن از تو قبر میان بیرون پراکندن، چون در بعضی از آیات داریم که انهم جرادون منتشر، مثل ملخ پخشن اینا. حضرت میفرمایند که قال نعم هم یومئذن عشرون و مئت صف فی ارض الارض. میفرمایند که 120 صف در ارض زمین قرار میگیره. و به قول ما اگر بخوایم مثال امروزی بزنیم، مثل پادگان نظامی که میگن به ستون 5 مثلا حرکت کنید، خطاب میشه به 120 ستون پشت سر هم از جلو، بله نظام همه میستن، 120 رهبر و حالت رهبر جلو جمعیت قرار میگیره. چرا که ما در قرآن داریم یا اومند او کل اناس به امامهم. این 120 صد تشکیل میشه. اولیه رو که تکلیفش روشن کنن، بقیه دیگه تکلیفشون روشنه. لذا سریع الحساب بودن خدا یکیش اینطوریه. حالا موضوعاتشو من بگم که بدونید خیلی حرف میشد بزنیم و نزدیم. متذکر شدن به تمام اعمال در قیامت. آدم همه چی یادش میاد، دیگه کسی نمیتونه بگه انگار فراموش کردم یادم نیست. پشیمانی در قیامت، گریان بودن در قیامت، فقر و غنا در صحرای قیامت خودشو نشون میده، امنیت در قیامت به وجود میاد. در چندین جا انسان رو نگه میدارن و ازش سوال میکنن، موقف موقف وجود داره. سبک بودن حساب برای مؤمن، این 10 تا مسئله درباره حشر. من چون بنامو گذاشتم که امشب تلخ و شیرین با هم باشه، یه آخریش رو توضیح میدم که یه کمی اوقاتتون بیا سر جاش، چون دوباره میخوام یه حرفای بزنیم، یه ذره ممکنه سخت بشه کار. قیل یا رسول الله، سوال کردند از پیغمبر، ما اطول هذا الیوم، چقدر روز قیامت طولانیه؟ چون خدا در قرآن میفرماید فی یوم کان مقداره، عرض کنم که 50,000 عام 50,000 عام 50,000 ساله. الله اکبر، آیا واقعا همینطوره؟ فقال والذی نفس محمد بیدهی، میخوای صلوات بفرستی؟ اللهم صل علی محمد. میفرماید این 50,000 سالی که خدا در قرآن میگه برای انسان مؤمن اینطور نیست. فکر نکنید که مؤمن هم باید 50,000 سال اونجا بیستد. فرمودن قسم به اون خدایی که جان پیغمبر در دست او هست، انه لیستخف علی المؤمن حتی یکون اخف علیه من صلات مکتوبت یسلیها فی دنیا. حد اقل نمازی که آدم در دنیا میخونه چند رکعتیه؟ بله، چند رکعتیه؟ یک رکعت و شب عمل بعد. شما که همتون اهل نماز شوید که چهرهاتون هم نشون میده، خودتون رو قایم نکنید بگید ما نمیخونیم. حد اقل نمازی که آدم در دنیا میخونه یه رکعتیه، نماز وتره. میفرماید مؤمن در روز قیامت تمام این 50,000 سال براش به اندازه خوندن یه دونه نمازیست که خدا برش قرار داده. یعنی اینقدر سریع میگذرد که اصلا احساس نمی کنه که 50,000 سال برش گذشت. اما برعکسش، کافر اگر بنا شد، این یه واقعیت تو دنیا هم نمونش هست، آدم وقتی میره تو حرم مثلا برای زیارت، دیدید یه وقتی که سرحال و قبراقه و با عشق و شوق میره تو حرم برای زیارت، یه سر حساب میشه ای 3 ساعت من تو حرم بودم از حواسم نبوده. اما خدا نخواد، برای اونی که حکم اعدام براش صادر کردن، هر یه ثانیه‌ای که تو زندانه به اندازه 1,000 سال انگار طول میکشه، با اینکه هر دوش چیه؟ زمانش یه جوره، 1 ساعت و 1 ساعت، 60 دقیقه برای همه 60 دقیقه است، اما بر خود اون فرد خیلی فرق میکنه. حالا یه چیزی میگیم شادترتون کنیم، اونایی که یادشون میاد شب عروسیتون چقدر زود گذشت، ها چهره باز شد بسیار سریع، تا اومدن چشمش رو هم بذارن دن ایداد بیدار، ساعت 12 بونیم، یک بعد نصف شب شد، مردم دارن از گرسنگی میمیرن، داره قر میزنن که یال نکبر یه لقمه شامو بدید بخوریم و بریم. اما گاهی وقتا آدم هر چه تلاش میکنه انگار این ساعت متوقف شده و حرکت نمیکنه. باور کنید این یک چیز فوق العاده ایه. خدا میفرماد برای کافر سخته، برای مؤمن زیاد سخته. این مال حشرش. خب مسئله بعدی اینه که وقتی مردم اومدن در مقابل میزان عدل الهی، دو گروه میشن، مؤمناش رو که گفتیم جنگ خلاصه تکلیفشون روشن میشه و میره. یه عده اونجا وای میسن حسرت میخورن. در مسئله حسرت بذارید شش تا مطلب رو من براتون اشارتن بگم. یک، حسرت میخورن که چرا مال حرام به دست آوردن، چرا اینجا گیره مال حرام باشه. دو، حسرت میخورن چرا عمرمونو ضایع کردیم که حالا اینجا باید وایسیم جواب بدیم. سه، حسرت میخورن چرا تو جلساتی رفتیم که در اون جلسات از خدا و دین و خدا پیغمبر چیه خبری نبود. چهارم، حسرت میخورن به خاطر اینکه عملشون مطابق با علمشون نبوده. حسرت میخورن چرا به نصیحت‌های اونایی که دلسوزی براشون میکردن گوش ندادن. دیگه پنجم، ششم، حسرت میخورن که چرا نسبت به اهل و بیت علیهم السلام معرفتشون یه معرفت کاملی نبوده. اونی که اهل و بیت رو نمیشناسه اونجا خیلی حسرت میخوره. دیگه اونی که ظلم میکند در دنیا حسرت میخوره که قرآن میفرماید این دستاشو میذاره تو دهانش آدم ظالم و شروع میکنه جدیدن. تو دنیا هم این مسئله دیده شده، آدم یه وقت که خیلی ناراحت میشه چیکار میکنه؟ دستشو میذاره تو دهانش زیر دندوناش و شروع میکنه گاز گرفتن. اونجا میفرماید یعظ الظالم علی یدی، دستشو میجبه و یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، میگه ای کاش خاک شده بودم این روزو نمیدیدم. عوامل حسرت. خب یه عده نه خوششونه، چرا؟ چون هیچ کدام از این عوامل حسرت را نگذاشتن تو زندگیشون به وجود بیاد، از عمر و زندگیشون استفاده مطلوب کردن، بیاد خدا بودن، بهره بردن، عبادت کردن، به گناه نداشتن عمر طی بشه. چیکار کردن؟ محاسبه داشتن. در بحث محاسبه چند تا مسئله رو من براتون میگم، هر کدام از اینا یک شب بحث میخواد. یعنی تمام این مطالب مطالبی است که واقعا جا داره که آدم روش اطلاعات پیدا کنه و من در این زمینه اطلاعات زیادی رو آماده کردم که حالا بعد توضیح خواهم داد بعضیش رو. در بحث محاسبه اولین مطلب اینه که یا اصلا لازمه ما بشیم خودمون به حساب خودمون برسیم؟ در روایت پیغمبر می‌فرماید یا ابا ذر حاسب نفسک قبل ان تحاسب، خودت به حساب خودت برس قبل از آن که روز قیامت خدا بخواد به حساب اعمال تو برسه. فانه احمل لحسابک قدن، خیلی راحت تره که آدم خودش به داد خودش برسه و ببینه چیکار کرده، اگه خوبه اضافهش کنه، اگه بده ترک کنه. و زن نفسک قبل ان توزن، خودت وزن کن نفس خودت را قبل از آنی که روز قیامت بذارن و بکشن نفست رو وزن کنن. و تجهز للعرض الاکبر، از همین حالا خودت رو آماده کن برای قیامت. خب چه روزیه؟ لا تخفا علی الله خافیه، بر اون روزی که هیچ چیزی از نظر خدا مخفی نیست. تا همین دنیا آماده کن. امام کاظم علیه السلام میفرماید در هر شبانه روز یک مقداری از وقتتون رو بذارید برای اینکه به حساب خودتون برسید. محاسبه نفس نشان دهنده تقوا در انسانه. اگه آدم تقوا داشته باشه خودش رو میذاره روی میزان حساب و تصمیم میگیره ببینه چه خبره. شنیدید که پی امیرالمومنین سلام الله علیه یه دونه آهن داغ رو گذاشتن و بودن برو روی این آهن وایسو و بگو چیکار کردی؟ بله؟ خیلی سخته. روز قیامت خدا میفرماید بگو چیکار کردی؟ تعبیر قرآن اینه کفا به نفس کلیام علیکه حسیبا، سادش به فارسی اینه، خودت بگو چیکارت کن، این اعمالی که دستته میبینی خودت بگو با تو چه کار بکنی. میگیم ما از اون پرروهایی هستیم که خیلی هم قرصیم، تا خدا به ما فرمود کفا به نفس کل یام علیک حسیبا، میگیم ما این رو سرمون نمیشه. ما تو دنیا علی یا اهل بیت رو دوست داشتیم، هر بلایی میخوای سرمون بیاری بیار. بله، آثار محاسبه نفس حداقل اینه که آدم میگه خودش به حساب خودش رسید میفهمه چه خبره. مثل یک مغازه‌داری میمونه که اگه هر روز دفتر و دستکش رو کنترل کرد میفهمه فردا به دهکار یا طلبکار. پنجم، چیکار کنیم تا حسابمون یه خود آسون بشه؟ اجازه بدید اینجا یه خود صحبت کنیم، چون خوب خوباش اینجاست. بله، اوقاتای تلخ از اینجا دیگه برگرد. اول حسن خلق، هر کی میخواد روز قیامت راحت دست از سرش بردارن از همین حالا شروع کنه به خوش اخلاقی. ها، به قول ما نیشا تا بناگوش باز کنه، خوش رو خوش اخلاق. بله، و اگه از من میشنوید اینطوری میگیرم که فقط مردا بشنون، تا میتونید با خانوادتون خوش اخلاقی کنید، قول بهتون میدم اونور آب ساده است. حالا اینطوری میگیرم که مردا نشنون، زنا بشنون، شما هم یک کاری بکنید که تا میتونید خوش اخلاقی بکنید. روایت براتون بخونم، خیلی روایت قشنگیه. پیغمبر میفرمایند حسن خلقک یخفف الله حسابت، تو اخلاقتو خوب کن، خدا هم حسابتو آسون میکنه. دو، قناعت، جلو ریخت و پاشو بگیر، در حدی که نیاز داری از دنیا استفاده کن. نمیگیم نون خالی بخورا، نمیگیم لباس پاره بپوش. قناعت معناش این هست که هر کس به اندازه نیاز واقعیش از دنیا زندگی کنه و استفاده ببره. معنا نداره این که بعضی هم میگن زهد به معنای یعنی که آدم هیچی از دنیا استفاده نکنه، اینطور نیست. معناش اینه که اکتفا کن به چیزی که نیاز تو را برطرف میکنه، اضافه بر اون رو بریز دور. سوم، صله رحم. بله، از همین حال خودتون رو آماده کنید. همه اونا که خدای نکرده خدای نکرده خدای نکرده با هم قهرن، یا علی از تو مدد، تلفن همراه تو بردار یه تلفن بزن. اخوی، بله، ما خلاصه تصمیم گرفتیم از حالا دیگه با شما قهر نباشیم. اگه برف از گوشی گذاشت و محلتون نذاشت، فردا یه جعبه شیرینی از گلاب، یه جعبه شیرینی از خشایار، یه پاکت عرض کنم پر از پولم بر میدارید. بله، 10 تا هم از خیش و قوما خراب شید، روسترش تو مجبور شه با شما آشتی کنه. شیرینی رو همه شو نخورید دیگه، خوردید مسواک هم بزن. اینم پیام بازرگانی منبر ما، بالاخره چاره ای نداره. خب مراقبه یعنی چه؟ یعنی ششتون حواستون رو جمع خودتون بکنید. تشویق در اسلام شده به این که حواستون جمع خودتون باشه. امیرالمومنین میفرمایند اجعل من نفسه که علا نفسه، خودت مأمور محافظت خودت باش. چطور وقتی آدم میخواد از این بره خیابون بره اون بره خیابون، حواست رو جمع میکنه، این بره نگاه میکنه، اون بره نگاه میکنه. هر کی مأمور خودش باشه. چطور مأمور نظافت خودشونن بعضیا؟ تا دید لباسش کثیف شد چیکار میکنه؟ لباسش تمیز میکنه، ناخوناش بلند شد جد میگیره. هر کی حواس جمع خودش کنه. دوم، آیا واقعا باید این کارو بکنیم؟ بله، امیرالمومنین میفرمایند ینبغی ان یکون الرجل مهیمنا علی نفسه مراقبا قلبه حافظا لسانه. هر کی باید زبانش، گوشش، چشمش در اختیار خودش باشه. اگه هر کسی عباس که جمعی چشم و گوش و شکم و شهوتش کرد، مشکل جامعه حل میشه. ما نمیتونیم بالا سر هر یه آدمی یه مأمور بذاریم که مواظب باشین کج نره. سوم، این که آدم خدا را بر تمام اعمال خودش حاضر و ناظر بدونه. کجاست؟ قال علی علیه السلام کوبال من راق بر ربه و خاف ذنبه. خوش به حال اون که خدا را بالا سر خودش مراقب میبینه و جلو گناه کردن را خودش برای خودش میگیرد. خب این مرحله بعدی، حسابا رو شروع میکنن رسیدن، دو تا نامه عمل میارن و افراد صدا میزنن، یکی نامه عملش میدن دست راستش، یکی میدن دست چپش. اونی که چپ دسته و یا دست چپ ندارم که خوب شد، من چون دست چپ ندارم چکا میکنن؟ مجبورم دن دست راستم. نه ترسن، اونجا اونایی که دست چپ ندارن یه دست چپ براشون درست میکنن، اگه نامه عمل براشون بهش بدن میدن دستش. قصه اینشو نخون ها. خدا میفرماید اما من اوتی یک کتابه و بیمینه، اونی که نامه عملشو به دست راستش میدن، فصوف یا حاسب و حساب یسیرا، راحت حسابشو میرسن و خیلی سریع همونطوری که قبلا گفتیم رد میشه. اما و اما من اوتی یک کتابه و به شماله فصوف یدعا صبورا، وای برش. بیچاره اون کسی که نامه عمل به دست چپش داده میشه و بیچاره تر از این دومیه اون کسی که نامه عملش رو میدازن گردنش. کل انسان عظمناه طائره فی عنقه یقول ها عمقه او کتابیه، میدازن گردنش میگن یالا نامه تو بخون. کفا به نفس کل یام علیک حسیبا، بگو خودت تا بگیم چکارت کن. خب یه مسئله باقی میمونه، خیلی تون دارم حرف میزنم، میرسه به این که یه عده، حالا از اینجا دو سه دقیقه حواسا رو جمع‌تر بکنیم، یه عده‌ن که اینا حق الله به گردنشونه، حق الناس هم به گردنشونه. آقایان خواهرا، من نمیگم، در روایت مفصل آمده خداوند از حق الناس نمی گذرد، هر چی باید بره از طلبکارش حلالیت به طلبت، به هر قیمتی که طلبکار معین می کنه، نه که چندی بهت میدم تا راضی بشی، اون میگه چندی میگیرم تا راضی بشم. چی میگیره؟ دو تا کار میشه کرد. یک، اگر حتی به خاطر یک سر سوزن حقی که داره گفت من تمام عبادتهای تو رو میخوام تا راضی بشم، شما یا باید بهش بدید یا بگید که من نمیدم. اگر رحم کرد رحمش میکنن، اگر رحم نکرد میگن یا بهش بدید. بدید چی داریم بهشون بدیم؟ پول داریم؟ امکانات داریم؟ زمین اونجا میتونیم بهش بدیم؟ هیچی نداریم. و اگر که ثواب نداشته باشه میگن خب راه دومی هم وجود داره، از گناهای طلبکار بگیر اینقدر که او راضی شود، یعنی وقت میگه تمام گناه ها تو بگیر تا مذهب راضی بشن، وقت بار سنگین گناه یکی دیگه هم آدم باید بدوشه خودش بکشه. چیکار کنم؟ همینجا تو دنیا تلفن رو برمیداری، بابا بله، خیش و قوم، همسایه، دوست، شریک، تا حالا هر بلایی سر هم دیگه آوردیم، یه چیزای از من پهلو توست، یه چیزای از تو پهلو منه، بیا یه جوری همدیگه رو همین دنیا حلال کنیم. خداوند از مال دیگران در روز قیامت نمیبخشد. یه پشتی نرم بعضی گذاشتن زیر سر خودشون که حق الله رو خدا میبخشه. چی گفته؟ خدا اگر بخواهد حق خودش را میبخشد، اگه نخواهد نمیبخشد. به این راحتی هم نیست که بگیم آخه یه جوری خدا رو راضی میکنیم که از ما بگذره، حالا تا بعد ببینیم، بقیه هم آخه یه کارشون میکنیم، وقتی خود وایساد دید فایده نداره، چیزی گیرش نمیاد، دست از سرمون برمیداره میره. نه، میگه اگه باید 50,000 سالم وایسی وای میسی تا تکلیف دو با این روشن نکنی، قدم از قدم نمیگذارن برداره. باور کنید شوخی نمی کنم. یا ابا عبدالله، اونجاست که آدم میمانه، میبینه گناه زیاد داره، ثوابم نداره، دستشم خالیه، یا به فکرش میاد که تو دنیا گایی که من گوشه و کنار میشنیدم میگفتن خدا میتونه به بعضیا اجازه بده که شفاعت بکنن، خوبه ما یه لبه اینجا بزنیم به قول خودمون، یه التماسی بکنیم، شاید شفاعت نصیبمون شد. بعضی از انسانها قابلیت پیدا میکنن انشاءالله شفاعت نصیبشون میشه، با شفاعت میرن بهش. بعضی ها اینقدر بد کردن که شفاعت هم دیگه نصیبشون نمیشه. خب ما چیکار کنیم میبتر؟ آیا ما تکلیفمون چیه؟ میگیم آقا ما داریم و نداریم، یه اعتقاد دنبالمون داریم. امیرالمومنین یه جمله‌ای دارن، خیلی جمله عجیبی، و فنت علی کریم به غیر زاد من الحسنات و القلب السلیم و حمل الزاد اقبحهم كل شيء اذا كان الوفود على الكريم. امیر المؤمنین میگن بگید خدایا به ملاقات تو دارم میام، در حالی که دستم خالی، نه حسنه و کار خوبی دارم، نه قلب سالمی برام باقی مونده، که تو فرمودی روز قیامت روزی که لا ينفع مال بنا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. بعد میگن بگید خدایا میدونی چرا دستم خالی از حسنات و قلب سالمه؟ چون ربطی دارم به یه بزرگ و کریمی مثل تو وارد میشدم، حمل زاد و توش زشته. خدایا اینو یادتون میدم، از اهل بیتم یاد گرفتم، بگید خدایا روز قیامت با فضلت با ما برخورد کن، مبادا بخوای با عدلت با ما برخورد کنی. الهی عاملنا به فضلک و لا تعاملنا به عدلک. خدایا اگه میخوای با ما رفتار کنی یا با فضلت با ما رفتار کن. اگه بنا باشه خدا بخواد عادلانه قضاوت کنه، وای بر همه ما، وای بر همه ما. نوشتن در روز قیامت که میشود خدا ابن شفاعت به فاطمه زهرا میده، فاطمه زهرا میان. در روایت این معنا رو میشه دید، مانند مرغی که دانه از روی زمین برمیچینه، از بین اهل محشر شیعیان رو جمع میکنه، به بهش هدایت میکنه. اونجا همه میگن خدایا ما چه کنیم؟ پیغمبر میفرماید خدایا امتم را، یا ابا عبدالله. آقا سید الشهدا میان در محضر خدا، خدایا من با تو دنیا عهد بسته بودم که در راه تو شهادت رو بپذیرم به شرط این که شیعیان و امت جدم را به من ببخشی. حالا وقتشه، خدا خطاب میکنه اونهایی که حسین رو دوست داشتن، اونهایی که برای حسین قدم برداشتن، اونهایی که برای حسین گریه کردن، اونهایی که برای حسین خرج کردن، اونهایی که در راه حسین مردم رو دعوت کردن، اونایی که به زیارت حسین رفتن، هر که هر کاری برای حسین کرده بیاد جلو. دست دست و گروه گروه میرن وارد بهش میشن، اما اونجا یه عده سر و زیر میاندازن. خدایا نکنه ما از کسانی باشیم که محروم از در خانه قرار بگیریم. همه با هم یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا زهرا، یا زهرا، یا زهرا، تو رو قسم میدیم به پهلوی شکستت در خانه خدا شفیع شو. خدا در روز قیامت ما رو جزء شفاعت شوندگان قرار بده. نمیدونم خدا رو قسم بدم به اون لحظه یا نه. خدایا تو رو قسم میدیم به اون لحظه ای که فاطمه زهرا بین در و دیوار بود و به ناچار صدا زد فزه به دادم برد، به خدا بچم رو کشتن، محسنم را شهید کردن. خدایا به آبرو و عظمتشان گناهان من ببخش و بیامرز.